سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های این برنامه: سازمان ملل متحد میگوید که تا چند هفته دیگر ذخایر مواد غذایی کمک به افغانهای فقیر خالی می شود. و گفته این سازمان اگر کمک ها سر گرفته نشود، فاجعه در این کشور رخ خواهد داد. این در حال است که مردم در داخل افغانستان از افزایش نرخ مواد خوراکی و غیر خوراکی شکایت می کنند.
اما نرخ نوا قیمت تصمیم مردم های معلول که سلام هستیم از کجا کنیم؟
اینجا از خدا و قرآن همه قاطی و قیمتی را یه عربی چی حال است؟
در ادامه می شنوید ترجمانه که در سال 2008 جو بایدن رئیس جمهور فیلی امریکا را از یک طوفان برف در افغانستان نجات داده بود، نتوانسته که از افغانستان خارج شود. و در نیمه دوم این ساعت حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز:
و تنوع آب و هوای بسیار زیاد داره، آبهای شیرین، تنوع همواری زمین و چیزهای دیگه برای از او زیبایی ها بخشید است.
اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: امریکا از احتمال امانگی با طالبان در مورد عملات هوایی آینده این کشور در افغانستان خبر داده. وزیر خارجه بریتانیا خواهان حضور دیپلماتیک کشورش در افغانستان شده. و پاکستان تاکید کرده که جامعه جهانی نباید افغانستان را مانند دهه 90 تنها بگذارد. تفصیل خبرها: لوی درستیز ایالات متحده امریکا میگوید که ممکن است عملات هوایی آینده امریکا را در افغانستان با طالبان امانگ سازند. جنرال مارک میلی اول سپتامبر، درست دو روز بعد از خروج آخرین عسکر امریکایی از افغانستان، در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که عملات هوایی بر ضد داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان می‌تواند با طالبان امانگ شود. مارک میلی افزوده که پیش بینی در مورد طالبان هنوز مشکل است و به گفته او مشخص نیست که این گروه بهره هم تغییر خواهد کرد یا خیر. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید که او میخواهد تا کشورش در افغانستان حضور دیپلماتیک داشته باشد. دومینیک راب روز گذشته در لندن به کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا گفت:
ما عملیات تخلیه اضطراری را در ماه جون آغاز کردیم، سپس سفارت را تخلیه کرده، بعد به طور کامل تخلیه شدیم.
آقای راب افزود که میخواهد موقعیت به وجود آید و امنیت اجازه دهد تا بریتانیا حضور دیپلماتیک در افغانستان داشته باشد، اما در حال حاضر به گفته او این امکان پذیر نیست. این اظهارات در حال صورت گرفته که با تسلط طالبان بر همه افغانستان به استثنای ولایت پنجشیر، تقریبا همه نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای خارجی در شهر کابل مسدود شدند. وزیر خارجه پاکستان تاکید کرده که جامعه بین المللی نباید افغانستان را مانند دهه 1990 تنها بگذارد. شاه محمود قریشی دیروز در یک مصاحبه با تلویزیون اسکای نیوز به جامعه جهانی هشدار داد و گفت:
ممکن است جنگ داخلی شروع شود. شاید همه چیز به هم ریخته و ممکن وضعیت بحرانی شود و احتمال دارد فضا را برای سازمان‌هایی که همه از آن می‌ترسیم فراهم کند. برای سازمان‌های تروریستی بین المللی که ما نمی‌خواهیم در افغانستان جای پا برای رشد داشته باشند.
به گفته وزیر خارجه پاکستان، جامعه بین المللی باید قبل از اعتماد طالبان را آزمایش کند و ببیند که آیا آنها به وعده هایشان عمل می کنند یا خیر. طالبان اولین مسابقه کرکت تیم افغانستان را پس از تسلط آنها بر کابل تایید کردند. این اقدام امیدواری هایی را ایجاد کرده که مسابقات بین المللی ورزشی به گونه عادی تحت حکومت جدید این گروه ادامه خواهد یافت. امید شنواری مدیر اجرایی کرکت بورد افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس گفته که این بورد اجازه اعزام تیم کرکت افغانستان را با استرالیا دریافت کرده. این مسابقه تست که قرار است از 27 نوامبر تا اول دسامبر در استرالیا برگزار شود، در سال گذشته برنامه ریزی شده بود، اما به دلیل همگیری ویروس کرونا و محدودیت ها بر سفر بین المللی با تأخیر مواجه شد. طالبان در اولین دوره زمامداریشان از 1996 تا 2001 اکثر سرگرمی ها از جمله بسیاری ورزش ها را ممنوع اعلان کرده بودند و از استودیوم ها در افغانستان به حیث محل اعدام استفاده می شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میگوید که قصد دارد یک تأسیسات گارد سرحدی را در سرحدات تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان اعمار کند. در منطقه‌ای که تنش‌ها در ماه‌های اخیر بعد از تسلط طالبان در افغانستان افزایش یافته، در اعلامیه این سفارت که دیروز نشر شد گفته شده که این تأسیسات تعداد نامشخص از نیروهای سرحدی و خانواده‌های آنها را در خود جای خواهد داد. در اعلامیه از قول سفیر این کشور گفته شده که از سال 2002 تا اکنون امریکا بیش از $300 میلیون کمک‌های امنیتی را با تاجیکستان کرده است. روسیه که دارای پایگاه‌های نظامی در تاجیکستان و قرقیزستان است هم متحد شده که از متحدان مسکو در آسیای میانه در برابر هر گونه تهدیدهای امنیتی از جانب افغانستان دفاع خواهد کرد. و خبر اخیر این که سازمان ملل متحد در مورد تاثیرات وخیم تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت در جهان به طور خاص بر قاره افریقا هشدار داده است. پتری تالاس، رئیس سازمان جهانی هواشناسی ملل متحد یا WMO، چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت:
در آینده انتظار داریم که شاهد رشد جمعیت به ویژه در افریقا و همچنان تغییرات آب و هوا و تأثیرات ترکیبی آن باشیم. اگر قرار باشد تا پایان این قرن شاهد 4 میلیارد جمعیت در افریقا باشیم، با وقوع خشکسالی شدیدتر در مناطق شمالی و جنوبی افریقا، مطمئناً منجر به آوارگی و بحران‌های بزرگ و شاید هم بحران مهاجرت خواهد شد.
این اظهارات در حال صورت گرفته که WMO روز گذشته زیانهای اقتصادی ناشی از اقلیم و خطرات مربوط به آن را نشر کرد که در آن از تأثیرات وخیم آن هشدار داده شد. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 11 سنبله 1400 خورشیدی است. 2 سپتامبر 2021 میلادی میشه. فرشتن نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها منطوره که در آغاز برنامه هم گفتم. سازمان ملل متحد گفته که تا چند هفته دیگر ذخایر غذایی کمک به افغانهای فقیر خالی خواهد شد. به گفته یک مقام این سازمان، اگر به افغانستان به زودی کمک ها نشود فاجعه رخ خواهد داد. ای در حال است که با منجمد شدن میلیاردها دلار ذخایر پولی افغانستان در امریکا، یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی این کشور تلاش های را برای گرفتن اجازه استفاده محدود از آن برای جلوگیری از یک فاجعه احتمالی آغاز کرده. جزئیات در این گزارش.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد هشدار داده که ممکن است در ماه سپتامبر بحران قلت مواد غذایی در افغانستان رخ دهد. رمز الکبروف، اما هنگ کننده منطقی کمک های بشری سازمان ملل متحد، میگوید یک سوم نفوس افغانستان به مواد غذایی به شدت نیاز دارند. به گفته الکبروف، زمستان در راه است، خشکسالی شدید وجود دارد، بنابراین پول بیشتر برای تغذیه افغانها نیاز است. رمز الکبروف هشدار داده که اگر کمک های اضافی به افغانستان نشود، ذخایر غذایی این کشور تا پایان ماه سپتامبر خالی خواهد شد.
همان طور که قبلا گفتم، تا پایان ماه سپتامبر مواد غذایی که برنامه جهانی غذا در این کشور دارد تمام می شود. مواد لازم را نخواهیم داشت و نمی توانیم غذای مورد نیاز را تامین کنیم، زیرا چیزی نخواهیم داشت. برای حفظ وضعیت موجود ما به حداقل $200 میلیون صرف در بخش غذا ضرورت داریم تا برای نیازمندان غذا فراهم شود.
آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز روز گذشته گفت زنان، کودکان و مردان افغان بیش از هر زمان دیگر به کمک و حمایت جامعه بین‌المللی نیاز دارند و زمان برآورده ساختن نیازهای بشری فرا رسیده است. پروگرام غذایی سازمان ملل متحد یا WFP تخمین کرده که برای کمک‌های اضطراری به افغانستان به 1.3 میلیارد دلار نیاز است که تا اکنون صرف 39% آن تدارک شده است. امروز 19 روز است که طالبان شهر کابل را تصرف کردند، ولی با وصف آن که ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در هفته گذشته وعده داد که همه بانک ها در افغانستان به زودی باز خواهند شد، اما تا هنوز هم بانک های بزرگ و مراکز مبادله اسعار به طور کامل کار نمی کنند. در این حال شاه مهرابی، استاد اقتصاد در پوهنتون مریلند در ایالات متحده ای امریکا که از سال 2002 میلادی به این سو عضویت هیئت مدیره بانک مرکزی افغانستان را دارد، از اداره رئیس جمهور جو بایدن خواست تا به خاطر جلوگیری از بروز یک بحران بشری در افغانستان به طالبان اجازه دهد تا از ذخایر منجمد شده این کشور در امریکا ماهانه حدود 100 تا 125 میلیون دلار دریافت کنند. آقای مهرابی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته که می‌خواهد این موضوع را در هفته جاری با اعضای کنگره آمریکا در میان بگذارد و امیدوار است که به زودی این مسئله را با وزارت خزانه داری آمریکا نیز شریک سازد. حکومت ایالات متحده آمریکا حدود 9 میلیارد و 500 میلیون دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد ساخته است. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که دلیل انجماد این ذخایر پولی افغانستان این است که واشنگتن می‌خواهد بر طالبان فشار بیاورد تا به وعده‌هایشان عمل کنند. واشنگتن از طالبان می‌خواهد که تروریست‌های مانند شبکه القاعده را در افغانستان پناه نداده، حکومت فراگیر را تشکیل دهند و حقوق زنان و دختران را رعایت کنند.
از هشدار سازمان ملل متحد در مورد خالی شدن ذخایر مواد غذایی کمک به افغانهای فقیر تا چند هفته دیگر شنیدید. با تسلط طالبان بر قدرت، مردم در نقاط مختلف افغانستان همچنان از افزایش نرخ مواد خوراکی و غیر خوراکی به گونه سرسام‌آور شکایت می کنند. برخی ها در این مورد بر رادیو آزادی پیام هم فرستادند.
پیام ها و نظریات شما.
قاسم الدین زاووش از تخار از سرزمین اما نرخ نوا قیمت تمام مردم معلول و بیچاره ما که مسکجا کنیم.
لحاظ خدا و قرآن همه قاطی و قیمتی را یه عربی چی حال است؟ لحاظ خدا و قرآن غریب بیچاره چند کار کنه که اونا با خچ و ایگاش و با چیش کار کنه؟ کسی در غم گپان زک لحاظ خدا و قرآن همه با گوش مسئولین برسون یقت روغن 11.5 ساعت 1050 روپیه، 11.5 ساعت، 12.5 ساعت، 18 ساعت، 1 تا 2 هزار یک تروغن خیز است، یک بجار با 2 هزار رجد. ولی از خدا و فرانه اینه با گوش مسئولین برسانه.
غریب افغانستان شب یک لقمه نان خشک با کچالو با سبزی پالک پیدا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
نظریات برخی را در مورد افزایش نرخ مواد خوراکی در افغانستان شنیدید. تحولات اخیر بر اقتصاد و بازارهای افغانستان هم تأثیر گذاشته. در جریانی برنامه در این باره بیشتر به شما خواهیم گفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر مصاحبه داریم با اسینه صافی، سرپرست وزارت امور زنان در حکومت به رهبری محمد اشرف غنی که اکنون در انگلستان به سر میبره. ایرتمن بشنوین. اما اکنون گزارش دارین در مورد این که ترجمانی که در 2008 میلادی جو بایدن رئیس جمهور فعلی امریکا را از یک طوفان برف در افغانستان نجات داده بود، نتوانسته که از افغانستان پس از تحولات خارج شود. روز دوشنبه و به وال استریت ژورنال گفته که سلام آقای رئیس جمهور، من و خانواده‌ام را نجات دهید. قصر سفید گفته که ایالات متحده به خدمت ای ترجمان ارج میگذارد و میخواهد که به او کمک کند. جزئیات در این گزارش.
مترجمی که در نجات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از یک طوفان برف در افغانستان کمک کرده بود، بعد از آن که موفق نشد که توسط تیارات از کابل به خارج از افغانستان انتقال داده شود، اینک مخفی شده است. به اساس گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، سناتور جو بایدن و دو قانونگذار دیگر آمریکایی در سال 2008 میلادی در جریان سفر به افغانستان بودند که طوفان برف هلیکوپتر عامل آنها را در یک منطقه دورافتاده این کشور مجبور به نشست کرد. ترجمانی که از افشای نامش خودداری شده و روزنامه وال استریت جورنال از او به نام مستعار محمد یاد کرده، در آن زمان به طور منظم با اردوی آمریکا کار میکرد و در ماموریت‌های رزمی اشتراک داشت. در حالی که نگرانی شدید در مورد این که جو بایدن و دو سناتور ارشد دیگر آمریکایی چاک هگل و جان کری در معرض حمله طالبان قرار دارند، محمد به نیروهای کوچک واکنش سریع نظامی آمریکا پیوست و آنها از پایگاه هوایی بگرام به سمت کوههای پربرف حرکت کردند تا آقای بایدن و سایر سناتوران آمریکایی را نجات دهند. 13 سال بعد محمد نتوانست به درخواست مهاجرتش به ایالات متحده آمریکا طوری رسیدگی کند که به محض تسلط طالبان از افغانستان تخلیه شود. او دوشنبه در آخرین روز پروازهای دو هفته تخلیه اضطراری شهروندان خارجی و افغانهایی که با نیروهای خارجی کار کرده بودند به روزنامه وال استریت جورنال گفت: سلام آقای رئیس جمهور، من و خانواده ام را نجات دهید و اینجا مرا فراموش نکنید. به نوشته وال استریت جورنال، اینک محمد بعد از تسلط طالبان بر شهر کابل و با نگرانی از سرکوب توسط این گروه، امراه با همسر و چهار فرزندش مخفی شده است. جین ساکی رئیس دفتر مطبوعاتی قصر سفید سه‌شنبه هفته جاری گفت ایالات متحده می خواهد با او کمک کند. جین ساکی به خبرنگاران گفت: پیام ما با او این است که تشکر از شما که در 20 سال گذشته در کنار ما مبارزه کردید. رئیس دفتر مطبوعاتی قصر سفید گفته که این ترجمان افغان را برون می آورند و به خدمت او ارج می نهند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. حسین صافی سرپرست وزارت امور زنان در حکومت به رهبری محمد اشرف غنی خواستار برگزاری جلسه بین المللی اضطراری برای بحث در مورد وضعیت زنان افغانستان شده. خانم صافی پس از تصرف کابل از سوی طالبان به بیرون از کشور رفت و اکنون در انگلستان است. او در گفتگوی از طریق اسکایپ به رادیو آزادی همچنین گفت که گروه طالبان باید نهادها و اداره های دولتی را حفظ کنند که برای توانمندسازی و دفاع از حقوق زنان ایجاد شده. مصطفی صدیقی با حسین صافی مصاحبه کرده.
خانم صافی، در 20 سال گذشته میلیون ها دختر به مکتب و پوهنتون رفتند. زنان توانستند که به عنوان وزیر، سفیر و عضو پارلمان کار کنند و در نشست های منطقه‌ای و بین المللی هم حضور یافتن، از جمله خود شما. حال پس از خروج نیروهای آمریکایی و متحدانشان از افغانستان، وضعیت چقدر تغییر خواهد کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر از شما و همکارانتان. ما فکر میکنم که همه ما امروز شاهد حال هستیم که طی 20 سال گذشته زنان افغان با مبارزات بسیار وخیم روبرو بودن، ولی با وجود از او هم اینا مبارزای خود از آگاهی شروع کردن، بعد از او به دادخواهی رفتن، به شمولیت رفتن، به شمولیت معنادار و شمولیت تاثیردار داشتن که ما او را میتانیم که به اساس یک سنده که به نام قانون اساسی افغانستان و بخصوص فصل دوم ماده 22 که همه ادبا حقوق برابر دارن، ما به اساس از او و تعهدات بین المللی که حکومت افغانستان با جامعه بین المللی داشت حرکت کردیم و شاهد زنان توانمند و زنان با استعداد در سه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بودیم که مثالش همه شما خودتان گفتین، به حیث وزیر، سفیر، وکیل پارلمان و غیره. و حتی در این اواخر صدای را که ما داشتیم یا پیام را که ما داشتیم همی بود که زنان افغان بر عقب نمیگردن و زنان افغان میتونن که رهبری مسائل خودشان بگن. به اساس تغییرات بسیار غیر متوقعی که طی ده روز گذشته صورت گرفت، طی دو ماه یا سه ماه گذشته زنان افغان از آدرس‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همی پیامار به جامعه بین المللی، به همکارای بین المللی می دادن که پروسه انتقال یک پروسه عادی نیست. پروسه انتقال یک پروسه بسیار مهم، یک پروسه بسیار اساسی، یک پروسه بسیار بنیادی است، بخصوص بر زنان به خاطر ازی که دستاوردهایی را که اینا داشتن دستاوردهای بسیار عادی نبود. به اساس از او چیزی را که ما خواستیم و فعلا هم دیر نشده، می خواهیم امی است که باید یک چوکات حساب دهی یا چوکات حسابگویی متقابل باشد. همه باید در این مسئله در این وقت دست زنان افغان بگیرن و اینا را کمک بکنن.
شما میدونید که طالبان گفتن که در چارچوب اسلام و عنعنات افغانستان حقوق زنان را حفظ خواهند کرد. خب سوال این است که یک تعداد از زنان در واقع میگن که این اظهارات ناروشن هست. بخوام بدانم که از دید شما چقدر اطمینان بخش است چنین سخنان از جانب طالبان؟
من فکر میکنم که زنان افغان هم چیز زیادتر از این که حضرت بی بی خدیجه یکی از تجارای اول در دوره اسلامی بود، همچنان حضرت بی بی عایشه یک مشاور بسیار خوب بر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بودند. حضرت بی بی ام سلمه در پروسه صلح حدیبیه بسیار یک نقش مؤثر داشتند و به می قسم دیگه زنان در پروسه بودند. زنان افغان هم تا به حال کارهایی را که کردن بالای زو همه ما افتخار میکنیم و یکی از دستاوردهای بسیار واقعیت و ملموسی است که همه جهان با وجود بعضی غلطی ها یا مشکلاتی که اینا داشتن سرازی افتخار بکنند. و چیزی را که اینا باید با وضاحت حکومت طالبان بگویند و یک چیزی را که همیشه زنان افغان از اینا خواستار بودند، اینا همیشه میگفتن که زنان میتونند در مسائل اجتماعی یعنی در تعلیم و تربیه و در صحت شامل باشند. ولی من فکر میکنم بعد از اقدر مبارزه و کار و زحمتی که زنان کشیدن ای کافی نیست، به خاطر که امروز ما زنان بسیار با استعداد در اقتصاد داریم، در فرهنگ داریم، در اجتماع داریم، در سیاست داریم و تا ای که در هر عرصه‌ای که من نام گرفتم یک زن با استعداد، یک زن با تحلیل، یک زن با تجربه‌ای که در افغانستان تجربه پیدا کرده نباشه، هیچ وقت نمیتونیم که امی دستاورداره و به خواهرایی که هستند اونجا ما کمک کرده بتونیم.
پس فکر میکنین که در افغانستان با توجه به آنچه که امی لحظه گفتین، فکر میکنین تحت حاکمیت طالبان این بار زنان نقش پررنگ داشته باشن؟ مثلا فکر میکنین وزیر یا وزیران زن در نظام آینده حضور داشته باشن؟
بدون شک، نه تنها وزیر، سفیر، وکیل، هر تشکیل ساختاری حکومت که باشه باید زن در او شامل باشه، به خاطر از این که زن است که میفهمه وضعیت زن، حالت زن و همچنان مشکلات و رسیدگی زنانه. و این مسئله خود باید حکومت طالبان بسیار با وضاحت بگوین، چون اینا همیشه صحبت هایی را که داشتن تضمین نداشته و همچنان جامعه بین المللی باید یک تضمین بسیار واقع بینانه از اینا بگیره، چون افغانستان تا 20 سال گذشته مثل قطعنامه شورای امنیت 1325 که بسیار زیاد مرتبط به امی وضعیتی که امروز ما داریم است. و فکر
در مورد تضمین ها با معذرت که حرفتان قطع میکنم، در مورد تضمین ها اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که در کنار زنان افغان خواهد ایستاد و ازشان حمایت خواهد کرد، اما چه تضمین وجود داره که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان واشنگتن و متحدان بین المللیش از زنان در افغانستان همچنان حمایت کنند؟ خانم صافی،
من فکر میکنم که وقت ازی رسیده که امیال جامعه بین المللی و همه کسایی که به واقعیت مردم افغانستان، زنان افغانستان کمک میکنن، اینا یک جلسه عاجل اضطراری بگیرن و در اونجا همه شاخصهای مشخصی را که او اجازه میده بر زنا که در سای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اینا مشارکت داشته باشن و بعد از او باز هر حمایت دیگه را که اینا میتونن که بکنن. و دومی که وقتی که ما میگیم که افغانستان با تعهدات بین المللی متعهد است، تقریبا 10 یا 11 یا 12 روز بعد از این یک نشست درباره کنوینسیون منع آزار و تبعیض در مورد زنا است. این همین جایش است که باید جامعه بین المللی به بسیار یک طریق واقع بینانه زنا را کمک کنه، به خاطر از این که ما نمیتونیم که همه زنا که در افغانستان هستن اونا را بیرون بکشیم. آیا هدف ما بر از این چی است؟ همه کسایی که آمدن به شمول خود ما، امروز ما همه ما به یک مشکل روانی مبتلا شدیم. حتی صحبتهایی را که میکنیم ما نمیفهمیم، چون بسیار سخت است وقتی که آدم یک سیستم پله به پله ایجاد بکنه و دفعتاً او را یک قسم از بین برده شود که حتی وجود و شناخت خود آدم از بین ببره. پس تضمین همی است که باید امروز جامعه بین المللی، ملل متحد، هم از اینا یک جلسه بسیار خاص در مورد حفاظت، مسئولیت، مشارکت و پایداری مشارکت زنا در پروسه انکشاف افغانستان بگیره.
حسینا صوفی سرپرست وزارت امور زنان در حکومت به رهبری محمد اشرف غنی بود. کالا در انگلستان است و با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
رئیس پارلمان اروپا از ناکامی کشورهای عضو این اتحادیه در پذیرش تعداد قابل توجه پناهجویان افغان به شدت انتقاد کرده. دیوید ساسولی دیروز گفته که ما نمیتوانیم بنمود کنیم که مسئله افغانستان به ما مربوط نمیشود. جزئیات در این گزارش.
دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا از عدم موفقیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پاسخ به بحران افغانستان و پذیرش تعداد قابل توجه افغانهایی که از کشورشان فرار کرده اند به شدت انتقاد کرد. ساسولی چپگرای میانه ایتالیایی دیروز اول سپتامبر در نشست استراتژیک بلد وزرای دفاع اتحادیه اروپا در سلوونیا گفت ما کشورهای خارج از این اتحادیه را برای اقامت پناهجویان افغان معرفی کرده ایم، اما هیچ کشور اتحادیه اروپا را ندیده ایم که همچو اقدام را انجام دهد. این اظهارات دیوید ساسولی در حال صورت گرفته که بعد از مسدود شدن میدان هوایی بین المللی کابل با خروج آخرین نیروهای بین المللی به رهبری امریکا به تاریخ 30 آگست، تعداد زیادی از افغانها به سمت سرحدات این کشور هجوم بردند. بسیاری از افغانها خاطرات دشوار حکومت طالبان در بخش اعظم افغانستان در سالهای 1996 تا 2001 میلادی را به خاطر داشتند. میگویند که با تسلط دوباره طالبان بر کابل جانهای آنها با خطر مواجه شده است. پس از نشست وزرای داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تاریخ 31 آگست، این اتحادیه گفت که کمکهایش را با افغانستان و همسایه‌های آن افزایش خواهد داد، اما نمیتواند روی یک سیاست مشترک در مورد پذیرش پناهجویان افغان توافق کند. اما دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا دیروز گفت اکنون بیش از هر زمان دیگر به یک صدای اروپای قوی و مشترک در صحنه بین المللی نیاز است. ساسولی در توییتر خود همچنان نوشته که ما نمیتوانیم وانمود کنیم که مسئله افغانستان با ما مربوط نمیشود. اروپا باید به ارزش‌های خود پابند بوده و پاسخ مشترک بدهد. چارلز میشل رئیس شورای اروپا نیز در نشست استراتژیک بلد وزرای دفاع اتحادیه اروپا در سلوونیا گفت
ما با همچو یک رویداد ژئوپلیتیک دیگر مانند افغانستان نیاز نداریم تا درک کنیم که اتحادیه اروپا باید به خاطر خود مختاری، تصمیم گیری و ظرفیت بیشتر برای اقدام در سطح جهان تلاش کند. اتحادیه اروپا دارای شهروندان برای حفاظت، منافع برای دفاع، ارزش‌ها و قوانین نظم بین المللی برای ترویج است. البته که ما نمی توانیم از توسعه استراتژیک در جهان چشم پوشی کنیم.
Strategic developments in the world. این در حال است که آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد به تاریخ 31 آگست از همه کشورهای جهان خواست تا به گفته او در تاریک ترین لحظات نیاز به مردم افغانستان کمک کنند. آنتونیو گوتریش با هشدار از عمیق‌تر شدن بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان گفت که حدود نصف مردم افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشری نیاز دارند و این کشور جنگ زده با سقوط کامل خدمات اولیه برای شهروندان روبرو است.
نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. لوی درستیز ایالات متحده امریکا میگوید ممکن است عملات هوایی هند امریکا را در افغانستان با طالبان هماهنگ سازند. اما مارک میلی افزوده که پیشبینی طالبان هنوز مشکل است و به گفته او مشخص نیست که این گروه بهرم تغییر کرده یا نه. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید که او میخواهد تا کشورش در افغانستان حضور دیپلماتیک داشته باشد. دومینیک راب روز گذشته گفت که میخواهد موقعیت به وجود آید و امنیت اجازه دهد تا بریتانیا حضور دیپلماتیک خود را در افغانستان نگه دارد، اما در حال حاضر و گفته او این امکان پذیر نیست. وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرده که جامعه بین المللی نباید افغانستان را مانند دهه 1990 میلادی تنها بگذارد. شاه محمود قریشی این را دیروز در مصاحبه با تلویزیون سکای نیوز گفته. طالبان اولین مسابقه کرکت تیم افغانستان را پس از تسلط آنها بر کابل تایید کردند. امید چنواری مدیر اجرای کرکت بورد افغانستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که ای بورد اجازه اعزام تیم کرکت افغانستان را به استرالیا دریافت کرده. قرار است مسابقه تست بین این دو کشور از 27 نوامبر تا 1 دسامبر برگزار شود. سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میگوید که قصد دارد یک تأسیسات گارد سرحدی را در سرحدات تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان ایجاد کند و سازمان ملل متحد در مورد تأثیرات وخیم تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت در جهان به طور خاص بر قاره افریقا هشدار داده. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد از اینکه تحولات اخیر در افغانستان بر بازار و اقتصاد مردم به صورت گسترده تأثیر گذاشته. بسیاری از مردم از باب منزل خود را در بازارهای کهنه فروشی به بهای اندک مفروشند و همچنان نرخ کالاهای تجاری و مواد غذایی در کشور افزایش یافته. این که چرا، جزئیات را در این گزارش میشنوید.
اینجا بازار کهنه فروشی در گوشه از شهر کابل است و بازار خرید فروش اموال منزل گرم است. آجی عزیز از ساکنان کابل اجناس منزلش را برای فروش به دکانهای کهنه فروشی آورده است تا با پول آن شکم گرسنه فرزندانش را سیر کند. او آشپز و سرپرست خانواده نو نفری است و میگوید در چند هفته اخیر بیکاری مجبورش کرده است تا قالین و دیگر اجناس منزلش را برای فروش به این بازار بیاورد.
بیکاری است، بی‌روزگاری است، کار نیست، پیسه نداشتیم، مجبور دیگه کمی بهش مال بود، اما رو گفتیم بیاد دم حاضر ضرورت بشه مالا رو سودا کنیم.
اما او موفق نمیشه و جنس را که قبلا به بهای بلند خریداری کرده است تا نصف قیمت هم بفروشد، زیرا کهنه فروشان به قیمت ناچیز از او طلب میکنند. حاجی عزیز هرچند از تامین امنیت در کابل خرسند است، اما از طالبان میخواهد تا در کنار امنیت برای بهبود زندگی مردم و فراهم سازی زمینه کار تلاش کنند. در این حال شماری از فروشندگان کالاهای دست دوم میگویند که در این شب و روز مردم به خاطر فروش اموالشان بیشتر به آنان مراجعه میکنند. نعمت الله کهنه فروش در ناحیه 8 شهر کابل.
کهنه فروشی زیاد شده، کاروبار نیست، مردم بدر بیکار از زیاد. یک دیدات مردم زیاد مالای خود سودا میکنن، کسی میره و کسی یک طرف کسی یک. مردم پریشان هستند، زیادتر مردم از مجبوریت پریشانی سودا میکنن. اگر یک چیز در بود پنیر پشت کلش از مجبوریت.
این تنها مال منزل نیست که به بهای اندک و ناچیز در روزهای اخیر فروخته میشود، بلکه بهای خانه و موتر هم چند برابر کاهش یافته است. جان آقا هوتک یکی از مالکان راهنمای معاملات است که از چند سال به این طرف کار خرید و فروش خانه و موتر را میکند.
دو یک روز دور پیش هم مردم آمده بود که افغانستان خارج میشه، من خوب خانه بود، خوب لوکس جور بود. پیشتر اگه مردم 10000 15000 دلار بگرو میگرفت، فعلا برای ما گفت که 5000 شد، هر چقدر بگرو دادی دیگه مشکلی نیست، دیگه رفتم میگم میرم خارج.
این در حالی است که اخیرا اجناس تجاری به خصوص بهای مواد اولیه در بازارهای کابل افزایش یافته است، اما سوی دیگر بسته بودن بانک ها و پرداخت نشدن معاشات معلمان و کارمندان دولت بر مشکلات ساکنان کابل افزوده است. کارمندان حکومت به خصوص معلمان تا حال چندین بار درخواست پرداخت معاشاتشان را کرده و برخی هم خواهان باز شدن بانک ها در مناطقشان شدند، اما مقام های طالبان همواره به مردم اطمینان دادند که حالا امنیت در کشور تامین شده است و تلاش دارند تا با تشکیل حکومت آینده به همه این مشکلات نقطه پایان گذاشته و زمینه یک زندگی صلح‌آمیز را به مردم فراهم سازند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام تقدیم می کنم. طفل متخلف به اطفالی گفته می شود که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی باشد، ولی به علت این که به سن قانونی نرسیده است مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شوند. خب این که علل و عواملی که اطفال مرتکب اعمال تخلف می شوند و راه های حل آن چیست، در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی آن بحث می کنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان ما را همراهی می کند. خب آقای مصبا خوش آمدید. اگر لطف کرده بگوین که کدام اعمال اطفال را تخلف گفته می توانیم؟
بسیار تشکر. ببینین طفل هر آن عمل خلاف قانون را که مرتکب میشه او را متخلف میگم، یعنی بخاطر که ما با کنوانسیون بین المللی رابطه داریم، بخاطر که برای طفل احترام داده شده چون طفل آینده ساز کشور است، از لحاظ اصطلاحی حقوقی فقط برای طفل ما متخلف میگیم. خب تخلف انواع و اقسام زیاد خود داره. یک طفلی است که مرتکب قتل میشه ما او را هم متخلف میگیم، یک طفلی است که یک جبر دوستی میکنه ما او را هم متخلف میگیم، که این گدایی خودش یک نوع از تخلفات است برای طفل. بنابراین تخلفات بسیار زیاد است. فقط بحث بسیار مهم اساسی ای است که برای طفل ما فقط متخلف خطاب میکنیم. بحث پروسیجر محاکماتیش فرق میکنه، سارنوالیش فرق میکنه، اگر مرتکب تخلف میشه بحث مجازاتش فرق میکنه و تفاوت بسیار عمده در عمرش است که طفل را ما فقط کسی که تکمیل سن 18 را کرده باشه او را ما طفل مینامیم و برای طفل ما در کد جزای خود بسیار موارد زیادی را برش در نظر گرفتیم که قوانین ما که او در کل برای حمایت طفل است، برای جلوگیری از تخلفاتش است، برای از این است که چطور طفل رشد بکنه و سایر موارد.
بله. خب استاد، طفل یا اطفال چگونه وادار میشه تا امی اعمال خلاف انجام و عواملش چی است؟ چرا یک طفل خلافکار میشه؟
خب مسلماً عامل اجتماع است، عامل نظم و حاکمیت قانون و فرهنگ است. مسئله بسیار عامل بسیار مهم خانواده است برای طفل، بخاطر که اگر یک پدر و مادر یا بزرگ خانواده متوجه تربیه طفل حتی قبل از اینکه طفل را به دنیا بیاره باید ایرا یک سنجش داشته باشه که آیا می طفلی که به دنیا میایه ما از عهده از این برآمده میتونم که یک من حیث یک شخص سالم او را تربیه بکنم. متاسفانه که این مورد است از خانواده شروع میشه. از طرف دیگه جامعه ما، جامعه ما متاسفانه که از یک طرف جامعه جنگ دیده است، از طرف دیگه ما استفاده و استنباط نادرست از احکام دینی و موجودیت یک عرف ناپسند، فرهنگ ناپسند، این در کل سبب شده و از طرف هم بحث حاکمیت قانون است. ما ادارات که بتانه از لحاظ حقوقی اونمو مواردی که حمایت بکنه طفل و طفل مانع شود از اجرای اعمال خلاف قانون و متخلفاتی که در قانون گفته شده، این همه موارد سبب شده که اطفال ما دست به تخلفات میزنه و ما بالاخره جامعه ما از امون مسئولیت لازم برخوردار نیست.
خب استاد، آیا جزایی برای این اطفال در قانون مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بله یقینا جزا سیستم جزایی برش، اجرات جزایی برای طفل متفاوت است به خاطر زمانایی که مثلا برای یک قضیه عادی گرفته شده با طفل فرق میکنه. مرکزش که طفل اونجا نگهداری میشه، او را مراکز اصلاح ما میگیم. طفل را ما محبوس نه بلکه محجوز میگیم، یعنی در تحت حجز قرار میگیره. مجازاتش فرق میکنه. مثلا یک طفلی که طفل در سه بخش تقسیم شده، طفلی که پایین سن 12 باشه و طفلی که بین سن 12 الا 16 باشه و طفلی که از 16 الا تکمیل 18 باشه. طفل غیر ممیز، طفل از سن 12 پایین غیر ممیز میگیم که در اونجا مسئولیت فقط به دوش پدر و مادر میشه. از 12 الا 16 طفل ممیز است که او مسئولیت مربوط خود طفل میشه و از 16 الا تکمیل 18 طفل مراهق است و او طفلی است که اونا دیگه مسئولیتش بیشتر میشه. برای اطفال مجازات به ثلث میرسه، یعنی فرمول اساسی برشی است که مثلا اگر یک شخص عادی مرتکب یک جرم میشه و او مرتکب مجازات به 3 سال حبس میشه، در برابر از او قاضی اونمون مسئله را 1/3 پایین میاره، یعنی به 1 سال حبس. به می خاطر است که طفل به حکم اعدام محکوم نمیشه و یک مسئله است که در حقوقی نظام حقوقی ما یک چالش بسیار عمده را به وجود آورده به خاطر تثبیت عمر، یک موضوع بسیار مهم است. ولی یک سلسله ارفاقای یا نرمی های در قوانین افغانستان برشان در نظر گرفته شده.
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
منی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیتن.
نه تعلیم، نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنوندای عزیز، بحث ما در مورد اطفال متخلف ادامه دارد و آقای عبدالسبحان مصبا در این بحث با ماست. خب استاد، میشه بگوین زمانی که یک طفل به کارهای خلاف دست میزنن چه مشکلاتی به خود، خانواده و یا بالاخره جامعه خلق میکنن؟
ببینین، تخلف هر طفل برای شخص خودش، برای جامعه و در کل برای نظام مشکلات ایجاد میکنه. مشکل بسیار عمده برای خود طفل ای است که از رشد باز میمانه، مانع رشدش میشه. در یک جامعه باید طفل قسمی که نگهداری شوه و طفلایی که مثلا عمرشان از 12 به بالا میشه، اونا خودشان هم عقلشان کار میکنه، خصوصا طفل 17 و 18. اینا باید متوجه از این باشه که خب اگر مرتکب یک تخلف میشه، اونا در قدم اول بسیار ضرر بر خودش میرسد، چون اونا زندگی در پیش رو داره. باید کوشش کنه که آگاهی پیدا بکنه، تفکیک بین یک عملی که مرتکب جرم میشه. ما داریم مثلا اطفالی که ای عمر هستن، صنفای 12، صنف 11 و بعضی هم در فاکولته ها می باشه. برشان لازم است تا یک سلسله قوانین را مطالعه بکنه، چون که تاوان است. از طرف دیگه برای فامیل بسیار مشکل جور می کند. یک پدر و مادر زمانی که یک طفل به سن 18 سال می رسانه، طبعا عزیب باید وقتی است که اینا باید یک ثمری برش بیاید، خصوصا از لحاظ اقتصادی که کشور ما در یک وضعیت بسیار خراب قرار داره. یک طفل باید این مقطع زمانی بره و کار بکنه که این مانع کارش میشه. از طرف دیگه جامعه از مسئولیتی که لازم است برخوردار نمی باشه و متاسفانه بعضی از انواع دزدی ها، مثلا اگر ما مثال بتیم، دزدی موبایل، دزدی که در کوچه ها، در جاهایی که از طرف شب همشهریان ما در کابل یا در دیگر شهرها نمیتونن که احساس مسئولیت بکنن، بیشتر از اینا اینمی طفل هستن. از طرف دیگه مسئله بسیار مهم اعتیاد به مواد مخدر است. بعضی طفلا که در عمر جوانی میرسن، اینا یک سلسله مواد مخدر از سیگرت شروع تا به چرس و ایروین یا پودر یا هر چیزی که نامش است معتاد میشه و این هم مشکلات زیادی را به وجود میاره که در کل اگر ما از در تصویر کلی بحث بکنیم، خب اینمی طفلای ما هستن که فردا بزرگ میشن و زمام امور را به دست میاره. یعنی یک تحلیل مایی است که ما 40 سال جنگ دیدیم و 40 سال یک نفری که در جنگ کلان شده باشه و او به 40 سالگی برسه و بالاخره یک مواردی که مشت فرهنگ را خراب ساخته، اینمی اطفال بود که با یک فرهنگ خراب و فرهنگ خشن بزرگ شده، با تخلف بزرگ شدن، بالاخره آل اینا معتاد شدن، عادی شدن، این تخلف و جرم و این گپا برشان عادی شده و جامعه ما فعلا با یک مشکل روبرو شدیم که در کل فرهنگ ما را خراب ساخته. یعنی که برای هر کسی به هر جای مراجعه بکنیم معمولا مسائل منفی است و دلیل از اینمی است که اینمی جامعه ما اینمی رقم رشد کرده و فعلا تقدیم است و حاکم است بالای نظام.
خب استاد، با یک نکته بسیار کوتاه ختم میکنیم که بیشتر کیها متوجه باشند، دقیق شوند در قسمت امی که اطفال خلافکار نشوند.
در قدم اول خود اطفالی که از سن 12 ساله و بعد میشه، این برش بسیار مهم است که باید متوجه شوند. والدین بسیار نقش اساسی دارد، جدا والدین باید همه روزه از طفل خود آگاهی داشته باشند، کجا رفت، چی کرد. از طرف شب وقتی که میای پرسان کنه که بچه من خودت کجا بودی، صبح اگر در دسترخوان میشینه، شب در سر نان میشینه، پرسان بکنه که بچه‌م خودت چی کردی. ارزیابی بسیار مهم است از طرف والدین، برنامه آموزشی، برنامه ازی که مثلا چطور با جامعه ارتباط پیدا بکنه و یک شخص سالم شوی مهم است. از طرف دیگر نهادهایی که در این بخش کار میکنه مسئولیت بسیار بزرگ خود را داره، جامعه بین المللی و در کل پالیسی سازای ما، قانونگذارای ما برش لازم است که قوانین خوبی را برشان ایجاد بکنه. ملاهای مساجد در منبرها بسیار نقش اساسی داره که اونا باید امون نقش خود را ایفا بکنه. طفل تنها مربوط یک خانواده نیست، طفل مربوط همه کشور است و توجه خاص تمامی همشهری ها برای اطفال است. یعنی اگر ما در دیگه کشورها ببینیم طفل سایر مواردش فرق میکنه و هر طبعه خود را مکلف میدونه که با طفل روی خوب بکنه. ببینین روی خوب با طفل بسیار مهم است. ما در فرهنگ ما برای طفل حتی حیوان خطاب میکنیم، مثلا در پشتو معمولا برای طفل حیوان میگه. این یک فرهنگ بسیار نادرست است. طفل شخصیت داره که با خلقتش، با تولدش این شخصیت همراهش است و تا زمانی که از عمر طفلی میگذره اینا به حد به چشم یک بزرگسال و یک با شخصیت همراهش برخورد شوه.
بسیار زیاد تشکر
از شما. تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
مقادر مرا نزدیک دو بار باخت، من ایونه در نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز، آیا در مورد نام ولایت بلخ می دانید؟ مکانها و آبدات مشهور تاریخی بلخ کدام هاست و چه ارزش تاریخی دارد؟ و بلخ دارای چند ولسوالی بوده و عمدترین محصولات آن چیست؟ امروز با این موضوع با شما هستیم. در آغاز از پیشینه ولایت بلخ بحث می شود، نظریات مردم را در رابطه با بلخ هم می شنوید و مصاحبه هم داریم که در اخیر برنامه تقدیم می شود. با رادیو آزادی باشید. بلخ یکی از ولایات مهم در شمال افغانستان است و شهر مزار شریف مرکز این ولایت است که از نگاه تجارت حیثیت شهر مرکزی شمال را دارد که در مسیر شارای کابل به سوی شمال در بین شهرهای میمنه و پلخمری موقعیت دارد. این ولایت در شمال مرز مشترک افغانستان را با کشورهای تاجیکستان و ازبکستان تشکیل داده و در شرق با ولایات کندز و سمنگان و در غرب با ولایت جوزجان و در جنوب با ولایات سرپل و سمنگان همسرحد است. ولایت بلخ از نگاه اقلیم در فصل تابستان کاملا گرم و در زمستان بسیار سرد می باشد. بلخ تاریخ بیش از 6000 سال قبل از اسلام دارد که دارای اماکن زیاد تاریخی و آبدات فرهنگی می باشد که چنانچه شارای باستانی مشهور جهان یعنی راه ابریشم از ولایت بلخ می گذارد. دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون با توضیحات بیشتری در مورد وجه تسمیه بلخ و پیشینه این ولایت می گوید.
بلخ یا باخترا یا باختر و یا هم باکترا یکی از جمله شهرهای قدیمی که با قدامت 5000 سال از عصر کوشانی ها ما قبل از او از عصر باختریان و همچنان از عصر زرتشتیان بودایان اینا بوده که بعد از اسلام هم به نام بلخ مسما شد و هم عصر با اسلام به نام بلخ مسما شد. این پایتخت یا مرکز تخارستان بوده آن زمانی که صفحات شمال افغانستان امروز یک بخش مستقل از حکمرانی ها بوده به نام حکومت تخارستان که تقریبا هم عصر با خراسان است. آن زمانی که این سرزمین به نام خراسان یاد می شد، حتی زمانی که به نام باختر این سرزمین ها یاد می شد بلخ قدامت داشتن. قدامت از این برمی گرده به زیستی 5000 سال از فسیل هایی که در اونجا پیدا شده از فسیل شناسا تخمین 5000 سال میزن و آثار تاریخی.
در ولایت بلخ آثار و آبدات تاریخی زیادی موجود است که پیشینه بیشتر آبدات و بناهای تاریخی آن برمی گردد به دوره اسلامی، اما پیشینه تاریخی برخی از این آثار برمی گردد به دوره های پیش از اسلام. عطا محمد ساو عامر در ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ در این باره گپ‌هایی دارد.
ما در بلخ از دوره‌های قبل از اسلام، از دوره‌های قبل از تاریخ و از دوره‌های بعد از ظهور اسلام اینجا ما خیلی ابدهای داریم. مثلا اگه ما از قبل از تاریخ بگیم در بلخ آخ کپروک و مثلا تپه نشکه و گوری مار و ممسال هم تاجک لتن ساحه باستانی در شلگر داریم و اطراف دره آمو تپه‌های ریگی به اطراف اکناف رودی آمو مربوط ولسوالی شورتپه، مربوط ولسوالی دولت آباد که امتدادش به ولسوالی کلدار برسه و مقسم این مسیر در حرکت هستند. همچنان منار زادیان که در ولسوالی دولت آباد موقعیت داره.
ولایت بلخ دارای 14 ولسوالی می باشد که عبارتن نهرشایی، دهدادی، بلخ، دولت آباد، چمتال، شلگر، چاربولک، شورتپه، خلم می باشد. اسدالله ناصری محصل دوره ماستری پانتون کابل گفت هر ولسوالی بلخ دارای محصولات خوب و با ارزشی است.
ولسوالی بلخ هم بعضی محصولات داره. یک ولسوالی زراعتی است، سال انار و گندم و جو اینجا کشت میشه. ولسوالی خلم هم یکی از ولسوالی قدیم هم است که اینجا انجیر و زردالو، خربوزه و بادام، سال انار بسیار مشهور است. دیگه ولسوالی شلگر که در ولسوالی شلگر ما برنج است، شفتالو، زردالو، بادام و تربوز، خربوزه اینم جزات کش میشه. ولسوالی چمتال هم یکی از ولسوالی های زراعتی است در ولایت بلخ، به گندم و جو و بعضی چیزهایی که مثال خربوزه و تربوز اونجا کش میشه. ولسوالی نهرشایی هم یکی از ولسوالی هایی که مرکزیت ولسوالی حساب میشه. اینجا هم مثال شیرپیره و علوی مغزی و علوی کنجدی سرزد مشهور است.
بلخ از آن دولت افغانستان است که تقریبا از تمامی اقوام افغانستان چون ازبک، هزاره، پشتون و تاجک در آن سکونت دارند، اما تعداد تاجک ها در آن زیاد است و در پهلوی آن ایماق، بلوچ، عرب و دیگر اقوام کوچک نیز زندگی می کنند. باز هم در این ارتباط از آقای کوثر بشنوید.
اقوامی که در بلخ ساکن هستند پشتون ها هستند که معمولا اینا ناقلین هستند و ساکن های اصلی نیستند که تا یک دو سه قرن به این طرف اونجا ساکن شدند و همچنان اقوام ازبک و اقوام ترکمن، ایماق ها و همچنان تاجک اونجا زیستی مسالمت آمیز دارند. این یک چهره کلی از بلخ است که در 3 کیلومتری شهر مزار شریف واقع است. مزار طبیعی است که پایتخت بعدی است که در وقت سلطان حسین بایقرا مرکز شد و اینجا روضه آباد شد و بالاخره به اطراف روضه آمدن. اما قبلا بلخ و یا باختر که تقریبا به معنای غرب است، باختر به معنای غرب به ضد خاور است دیگر، از اون زمان به عنوان یک مرکز و پایتخت محسوب می شد و تنوع آب و هوای بسیار زیاد داره. آبهای شیرین، تنوع همواری زمین و چیزهای دیگه برای از او زیبایی ها بخشیده است.
با گفته فرید فیصل باشنده ولایت بلخ، روضه شریف یا آرامگاه حضرت علی خلیفه چهارم اسلام از جمله اماکن مقدس در افغانستان می باشد که در اطراف خود مناره ها، قبرستانی که افراد و اشخاص با نفوذ در آن دفن شدند، کبوترخانه ها موجودند. همچنان روضه شریف دارای 4 باغ بوده که در محدوده خود دارای درخت های مانند توت، بادام، انار، بید و مجنون بید می باشد.
روضه مبارک یکی از جای تاریخی هست که در بین شهر مزار شریف واقع شده و الحمدلله نسبت به دیگر آبادات تاریخی صدمه هم ندیده و یک جایی هست که هر کسی که از دیگر ولایت خارج از کشور به بلخ میه بدون از اینکه روضه را نبینه جای نمیرفت. جاها و مناطقی در روضه ساخته شده، چهارباغ ها، مسجد و موزیمی که در اونجا وجود داره و دیدن میکنه. به مو شکلی که سابق یا تنظیم بوده جور شوه، این یک منبع عایداتی بر دولت میشه و همچنان بر سیاحین میتونه یک زمینه بسیار خوبی بازدید باشه.
در گذشته سیاحین زیادی از خارج و داخل افغانستان به این ولایت رفته و از جاهای تاریخی و اماکن مقدس در ولایت بلخ و همچنان شهر مزار دیدن می کردند. اما در این سالهای اخیر صرف سیاحان و مردم عادی ولایت دیگر افغانستان و ولایت بلخ و مزار شریف رفته و از جاهای دیدنی آن نظارت می کنند. آراسته محصل در یکی از پانتونهای خصوصی شهر کابل که مدت قبل به ولایت بلخ رفته و از جاهای دنی آن دیدن کرده است میگوید.
خب وقتی که رسیدیم مسیر رو طولانی بود، ولی اولین کار کردیم رفتیم به زیارت حضرت علی روضه مبارک. بسیار یک زیارتگاه مقبول، ساختمانش بسیار خوبش است. اونجا رفتیم، اونجا دیدن کردیم. از دو گذشته بالاتر رفتیم به بالای مقبره رابعه بلخی، که رابعه بلخی یکی از خانمای شاعر بود که در سابق زندگی میکرد. خودم شخصا علاقمند شعرایش هستم، چون زندگی نامه همه چیزش میفهمیدم، میخواستم همیشه که برم از مقبرهشون همچنان دیدن کنم. خب موقع ما برابر شد، رفتیم و از مقبره زونو هم چنان دیدن کردیم. زو رفتیم و بالای سر بلخ دیدن. بالای سر خوب یک جایی بود که حکایت میکرد از گذشته ها. خب و پدرجان ما همچنان به ما معلومات میدادن که به چی استفاده میشن این بالای سر.
این که بیشتر آبده ها و مکان های تاریخی فرهنگی ولایت بلخ که قدامت بیشتر دارند در کدام نقاط این ولایت موقعیت دارند، در این باره مصاحبه ای را که همکارم مجیب حبیبزی با عطا محمد ساو عامر در ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ انجام داده است، معلومات بیشتری در این مورد. آقای ساو در شروع صحبت‌هایش گفت
آبده ها هنوز هم در صحات هستند که کشف نشده یا کشف شده ولی سرد تاریخ نشده. در سوالی چهار ولک بعضی مخبده های پیدا شده که ایتالی سبتش تاریخ نشده، اما از آثاری که باستانشین آثار از او دریافت کردن گفتن که هم آبده های تاریخ از چندین صد سال پیشتر بوده و باید ثبت آبدای تاریخی و سای باستانی شود. بلخ شهر کنه بلخ است و این مرکز تمام شمال بوده و از لحاظ تاریخی و ارجحیت تاریخی باستانی و آبدهای تاریخی ولسوالی بلخ ارجحیت دارد. در ردیف دوم اطراف شهر مزار شریف که مربوط به ولسوالی نهرشایی می شود، خود شهرم بیشترین بخشش که فعلا در تشکیل نواحی در آمده و قبل از مربوط به نهرشایی بود، مربوط نرشایی هم خیلی آبده های موجود است.
تشکر. سوال آخری که وضعیت روضه مبارک از لحاظ توریستی چگونه است و ضمناً آبده های یا مقبره های مربوط به سیاسون گذشته افغانستان هم در بلخ میگن که وجود داره، کدام ها در رابطه هم اگر معلومات بده؟
روضه مبارک در روز اول سال هجری شمسی بیشترین زائرین داخلی و خارجی به مزار شریف بالخصوص به خاطر جنده از مولا علی به مزار میاد. اینجا ما خیلی زیاد سیاحین داریم داخلی و خارجی، حتی سیاحین از اطراف بلخ میاد. نظر به اجاز سوال شما که سیاسیون مقبره امیر شیرعلی خان، مقبره وزیر محمد اکبر خان در خود حرم روضه موقعیت دارد و همچنان در بلخ قاضی محمد جان خان که چند سال پیش مقبرش کشف شد و کارش خیلی کم بود، مقبرش بازسازی شد از طرف مردم خیر. خانقاه مولانا که در روضه بلخ موقعیت دارد، صاحب برای اعمار از او آماده است. مردمی که دوست عزیز می‌کردن برایشان خانه ها اعمار گردیده و اونا منتقل شده.
با امید توجه جدی و حفظ آثار و آبده های تاریخی افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه ها را ختم می‌دهیم. تا هفته بعد، الله یار و مددگارتان.
غم ها می نخورده بدنامم توبه مده زاهد دیگر مستی فارغ از حسابم کن،
غافل از سرانجامم،
غافل از سرانجامم. وفا جامم مستم امشب از غمها، من خورده بدنامم، من خورده بدنامم.